أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
الفصل التاسع، فصل نهم، تسمية الجامد والمشتق بالموصوف والصفة الاسم الجامد في اصطلاح تصریف تا آخر عبارت. این بحثمون هم که حدودا آخرین فصل است از این بحثای قبلی، بحث مشتقات، که انشالله دیگه وارد فضای مذکر و مؤنث بشیم. در این فصل داریم که ما در علم صرف به جامد موصوف و به مشتق صفت میگیم. اگر در کتاب بدایت النحو یا کتابای نحوی دیگه دقت کرده باشید، همین عنوان و همین عناوین در علم نحو هم وجود داره، اما با یه مفهوم دیگه. یه عنوان موصوف داریم در علم نحوی، عنوان صفت. گوش کن، همونطوری که یه عنوان نعت داریم یه عنوان منعوت، هر دوتاشو به کار میبرن. در علم نحو به کلمه ای که در اعراب از دیگری تبعیت میکرد و حالا یه سری شرایط و خصوصیات خاص خودش هم داشت، مثلا میگفتیم در تعریف و تنکیر و از این قبیل موارد هم با تبعیت کنه، و بعد بیان خصوصیت برای ما قبل خودش رو داشته باشه، به این میگن صفت. و به کلمه ای که خصوصیتش بیان میشه تعبیر میکنن به موصوف در علم نحو. مثلا میگیم جاء الرجل عالم، آمد مردی که عالم است. جاء الرجل عالم، آمد مردی که عالم بود. حالا تقیم آمد مردی که عالم بود. عالم صفت رجله. خب در اعراب داره از رجل تبعیت میکنه، بیان خصوصیت هم برای رجل داره، به میگن صفت. به عالم میگن صفت، به رجل میگن موصوف. آمد مردی که عالم بود، این عالم داره بیان خصوصیت میکنه. در علم نحو دو تا عنوان داره، موصوف صفت میگن، نعت و منعوت هم میگن. یعنی به جای همین صفت نعت رو به کار میبرن، به جای موصوف منعوت رو به کار میبرن. هر دو عنوان در علم نحو داریم، درست شد؟ خب حالا همین عنوان موصوف صفت در علم صرف هم داریم، اما در علم صرف با یه مفهوم دیگه هست. در علم صرف به مشتقات میگن صفت، به جوامد میگن موصوف. به جوامد میگن موصوف. آقا سوال، خب چرا این عنوان رو دارید اینجا به کار میبرید؟ چرا این عنوان موصوف صفت نحوی رو در علم صرف هم دارید به کار میبرید؟ چون میدونید که علم نحو قبل از علم صرف تدوین شده، بعد علم صرف تدوین شده. خب چرا این عنوان رو اینجا هم به کار میبرید؟ میگیم چون صفت نحوی، یا هم بگیم نعت نحوی، نعت نحوی غالبا مشتقه، به همین خاطر ما هم اینجا داریم میگیم به مشتقات میگیم صفت، و موصوفات نحوی غالبا جامدن، به همین خاطر در علم صرف هم به جوامد میگن موصوف. درست شد؟ به این خاطر که به هر حال اشتراک با هم دیگه دارن، ما هم همون عنوانی که در علم نحو به کار می رفت و در علم صرف هم به کار بردیم. فهمیده شد؟ خب این مسئله رو بخونیم تا بیام سر بعضی از مباحث دیگه. در اصل این بحث یک تکمله ای برای مباحث قبله، این یک تکمله ای بر مباحث قبل میشه. حالا خودتون بفهمید. الفصل التاسع، فصل نهم، تسمیت و جامد، نامگذاری جامد و مشتق بالموصوف و صفت، به موصوف و صفت. به جامد میگن موصوف، به مشتق میگن صفت. الاسم الجامد فی اصطلاح تصریف، اسم جامد در اصطلاح تصریف، در اصطلاح تصریف یعنی در اصطلاح علم صرف، به صرف تصریف هم میگن. چرا؟ چون در تصریف مبالغه وجود داره. حالا انشالله شما وارد شرح تصریف که بشید این مسئله رو میاره براتون، چون اونجا باب تفعیل دلالت میکنه بر مبالغه صرف، یعنی صرف زیادی اونجا اتفاق میفته و تکثیر. و به لحاظ الغالب و به و همراه با ملاحظه کردن غالب، این که میگه ملاحظه کردن غالب میخواد بگه این نامگذاری که ما اینجا داریم بر حسب ملاحظه کردن بر حال اتفاقات غالبی است. از چه نظر؟ یسمی موصوفاً و الاسم المشتق یسمی وصفاً. خب اسم جامد رو در اصطلاح علم صرف و همراه با ملاحظه کردن غالب بهش میگن موصوف، و اسم مشتق یسمی وصفاً او صفتاً. اسم مشتق هم در علم صرف بهش میگن وصف یا صفت. همون ماده صفت هم در از چی بوده؟ وصف یا وصف بوده که واوشو حذف کردن به جاش چی آوردن؟ تا در آخرش در آوردن، ولی تای عوض، تای عوض از هم فاول فعل خودش هم باشه. خب حالا سوال، این وجه نامگذاری از کجا بوده؟ و من شعو هاوه تسمیته غلبت و وجود جامده فی نحوه منعوتن. منشأ این نامگذاری غلبه کردن واقع شدن جامد در نحو به صورت منعوت و مشتق به صورت نحو. منشأ این نامگذاری اینجوری تدوین، غالب واقع شدن جامد است در علم نحو به صورت منعوت و مشتق به صورت نعت. میخواد بگه چون غالبا منعوت ها همون جوامدن، منعوت نحوی همون جامد صرفیه و هم و صفت نحوی همون مشتق صرفیه، به خاطر این اشتراک ما هم همون عناوین اینجا به کار بردیم. فل موصوف و کل جامد، موصوف مثل جامده، موصوف نحوی کل جامده صرفیه دیگه، یعنی اسم دال على ذات او حدث. دقت کن اینجا به من، دو تا مثال براتون بزنم. یه موقع میگیم رجل عالم، رجل اسمی که دلالت بر چی میکنه؟ ذات، یعنی وجود یه شخصی میکنه، یه شیئی میکنه، این میشه اسم ذات. موصوف رجل عالم، موصوف عالم صفتش، خب موصوف ما اسمی که دلالت بر ذات میکنه. یا موقع میگم ضربت زیدن، زدم زید را ضربن شدیدن، خب این شدیدن از صفت برای ضربه، ضرب موصوفه، ضرب دلالت میکنه بر حدث، فقط حدث. پس میبینیم که موصوف یا دلالت میکنه بر حدث یا دلالت میکنه بر ذات، چنانچه جامدهای صرفی هم به همین صورتن. رجل از دیدگاه علم صرف جامد، دلالت بر ذات هم میکنه. ضرب از دیدگاه علم صرف جامد است، مصدر است، ببینید که دلالت بر حدث میکنه. فل موصوف و کل جامد، موصوف مثل جامد است، یعنی چجوری؟ اسم دل على ذات او حدث، یعنی اسمی است که دلالت میکنه بر یک ذات یا حدث، بر یک ذات یا حدث، که مثالا براتون زدم. اما صفت چیه؟ از صفت و کل مشتق، صفت مثل مشتقه. اسم دل علی صاحب الحدث، دقت کن اینجا به من خواهشن. اما صفت ها، صفت ها اساسا دلالت میکنن بر یک حدث و صاحب حدث. چجوری؟ مثلا وقتی میگیم جاء رجل عالم، عالم یعنی کسی که علم دارد، اون جنبه حدثیش، و کسی که علم دارد، هم دلالت بر علم کرد، هم دلالت بر صاحب علم کرد. همونجوری که مشتقات صرفی جوریان، مثلا شما وقتی در علم صرف به ضارب میگی مشتق، ضارب هم دلالت بر ضرب میکنه هم دلالت بر صاحب ضرب میکنه. پس در صفت های صرفی ما دلالت بر ذات داریم، دلالت بر صاحب حدث داریم، در حالی که این دلالت کردن بر صاحب حدث در خود صفت بخشه در خود موصوف پیدا نمیشه. و صفت کل مشتق، صفت مثل مشتق اسم دل علی صاحب حدث، اسمی که دلالت بر صاحب حدث میکنه. فالجوامد موصوفات ادا ما یلحق منها بالمشتق وصیتی. پس جوامد چی هستن؟ موصوفاتن، بهشون میگن موصوف. ادا ما یلحق به غیر از اون مواردی که ملحق میشه از این جوامد به مشتق. یه سری از جوامد دارین که به مشتقات حالا ملحق میشه، میگیم اینها هم در زمره مشتقات هستن. اینها سیاتی به زودی هم انشاءالله میاد این بحث از اینا. به غیر از اون جامدهایی که ملحق به مشتق میشن، دیگه به همه جوامد موصوف گفته میشه. درست شد؟ حالا جامدهایی که به مشتق میخوان ملحق بشن هم انشاءالله مورد بررسی قرار میده. و یلحق به جوامد، به جامده ما ترک فیه معنی الوصفیت من المشتقات. دقت کنین خواهشان به من، همون جوری که بعضی از مشتقات، بعضی از جوامد ملحق به مشتق میشن، جامدن ولی حقیقتا میگیم در زمره مشتقات واقع میشن، خصوصیات مشتقات رو پیدا میکنن، بعضی از مشتقات هم به جوامد ملحق میشن، یعنی این باشون برخورد جامد میشه. مثلا حقیقت بر وزن حقیق، بر وزن فعیل. خب وزن فعیل وزنهایی بود که در صفت مشبه و صیغه مبالغه کاربرد داشت و فعیله تای هم پذیرفته. یا خلیفه بر وزن فعیله، بازم جز همین وزن بود. یا همچنین جریده و صحیفه. ولی اگر خوب دقت کنید اینها دلالت مشتقی ندارن، اینا دلالت میکنن، دلالتشون دلالت اسم جامده. خلیفه رو به شخصی میگن که به هر حال خلیفه قرار گرفته، به شخص میگن. جریده رو مثلا به روزنامه میگن، یا صحیفه رو مثلا به کتاب میگن، یا حقیقت رو یک مفهوم، یعنی مسئله‌ای که مطابق با واقع باشه میگن. اصلا جنبه حدثی اینجا وجود نداره. پس میفهمیم که اینها ساختارشون فقط ساختار مشتقه، اما اون دلالتشون دلالت جامده. یعنی همونطوری که رجل که جامد بود دلالت میکرد بر یه شخصی، خلیفه هم دلالت میکنه بر وجود یک شخصی، یا جریده هم دلالت میکنه بر وجود یک شیء، در حالی که مشتق با دلالت کنه بر حدث و صاحب حدث. ضارب مشتقه چون دلالت میکنه بر شخص زننده. درست شد؟ هم زنندگی رو داره دلالت، هم بر شخص زننده، در حالی که در اینا وجود نداره. به همین خاطر میگیم اینا مشتقاتی هستن که درشون معنای مشتقی ترک شده در کلام عربی، دست نگاه مشتق و اینا نمیشه. و یلحق بالجامده، و ملحق می شود به جامد ما ترک فیه معنی الوصفیت، اون مشتقاتی که این من المشتقات، این من بیانیه هست در علم نحو میگن. من بیانیه یعنی ما قبل ما یک مجهولی وجود داره که من اومده ما قبل رو روشن کنه. وقتی هم میخوای ترجمه کنید ما بعد من رو برداری بذاری سر جایی، همون کلمه‌ای که مجهوله، کلمه‌ای که مجهوله اینجا واژه ما هست. یعنی مشتقات رو بذارید در ترجمه ها بذارید سر جای همین ما. و یلحق به جامد، و ملحق میشه به جامد مشتقاتی که ترک شده درونشون معنای وصفیت. دیدین چه راحت ترجمه شد؟ مشتقات رو برداشتم گذاشتم سر جای کلمه ما. از حیث برخوردهای نحوی همون برخورد با ما میشه، مثلا مشتقات جمع، ولی بهی بخش فیه ضمیر مفرد مذکر رو ما به ما میزنیم، چون خود واژه ما جمع نیست. مفرد مذکره ولی مفهومش مفهوم جمع میشه طبق ترجمه که میخوایم به فارسی بیاریم. مثل حقیقت، نحو حقیقت، حقیقت خلیفت جریدت صحیفت و ما الی ذلک، و هرچه از مشتقات که به سوی اینها باشد، یعنی به سوی الحاق به جامد باشه. یعنی یه سری مشتقات دیگه هم داریم که نام نبردیم و ملحق به جامد میشه. و من ذلک مستعمل علما من المشتقات. خب حالا بریم یه سری مشتقات دیگه هم بگیم که بازم جامد شدن، اینها دیگه علم شدن. علم یادتونه؟ مثلا علم یه پرچم رو بالا میبرن، میگن به این پرچمه میگن علم، یعنی نمایان هست. اسمایی هم که روی اشخاص میذارن، روی اشیاء میذارن، اونا هم علم میشن روی اشیاء خاصا، چون علم دلالت بر واحد میکنه اساسا. علم شخص دلالت میکنه بر یک فرد. مثلا وقتی میگه علی، مثلا اسمی که از شما مثلا علی باشه، یعنی دلالت میکنه بر یه شخصی. محمد باشه، دلالت میکنه بر یه شخص مشخص. خب واژه محمد، محمد در اصل چیه؟ میم مضمومه ابتدا ما قبل آخر مفتوح بوده، اسم مفعوله، ولی میبینی دلالت بر شخص میکنه. یا احمد بر وزن افعله، تو فضای اسم تفضیل باید به کار بره. یا قاسم بر وزن فاعله، منصور بر وزن مفعوله، با اینا اسم مفعول باشن، ولی اینها درشون معنای وصفیت ترک شده، علم شدن برای اشخاص. مثل جامد، چجور رجل دلالت اسم جامد بود دلالت بر مرد میکرد؟ قاسم هم دلالت میکنه برای شخصی، منصور هم دلالت میکنه برای شخصی. و من ذالک، و از جمله این مشتقات است، مشتقاتی که ملحق به جامدن، مستعمل، اون مشتقاتی که علم شده اند. این من المشتقات، دوباره من منه بیانیه، با ما بعدشو بذاری برداری تو ترجمه بذاری سر جای کلمه ما، یعنی اون مشتقاتی که به صورت علم استعمال شده اند. نحو محمد، احمد، قاسم و منصور، که اینها به هر حال ملحق به جامد شدن اگرچه ساختار و ظاهر مشتق دارن. و المشتق صفات ادا ما لحق منه بالجامد و قد مر آنفن. خب پس مشتقات یه سری صفاتن، صفات که داریم میگیم یعنی صفت صرفی. ادا ما لحق منها به جامد، غیر از اونهایی که ملحق به جامد شدن، اونهایی که ملحق به جامد شدن از مقوله مشتقات خارجن. و قد مر آنفن، به تحقیق که چند لحظه پیش گذشت. این آنفن یعنی چند لحظه پیش، چند لحظه پیش دیدین که این بحثش گذشت دیگه، ما دیگه مطرح کردیم. و الحقو بالجامده اسما از زمان و مکان و آلت، و قالوا ان حکمها حکم الجوامد المحضت فهی موصوفات. آقایون صرفی ها با وجودی که اسماء زمان و مکان و آلت جزء مشتقات محسوب میشن، اما اینها هم مشتق به جوامد، ببخشید ملحق به جوامد کردن، و همون حکمی که در جوامد وجود داشته به اینها هم دادن. یعنی از حیث برخوردهای نحوی، از حیث برخوردهای صرفی، دیگه اون خصوصیت های یک اسم مشتق رو ندارن. و الحق و ملحق کردن صرفیون بالجامده به جامد اسما از زمان و المکان و الالت، اسمهای زمان، مکان، آلت گفتن اینا جز جوامد محسوب میشن. و قالو ان حکمها حکم الجوامده، و گفتند که حکم این اسما حکم جوامد محضه، حکم جوامد محض است. چگونه جوامد محض؟ یعنی اون که واقعا جامد بود، مثل واژه رجل، هیچ رائحه اشتقاق در رجل وجود نداره، هیچ دلیلی که دال بر مشتق بودن باشه در رجل وجود نداره، اینا مثل اونا هستن. فهیه موصوفاتن، پس این اسما چی هستن؟ موصوفن. پس بین این مشتقاتی که تا اینجا خوندیم اسماء زمان و مکان و آلت جزء موصوفات در میان. خب حالا تو همین زمینه در بحث متعلقات جار و مجرور یک مراجعه به نحو الوافی هم داشته باشید، ببینید اینها از حیث متعلق واقع شدن آیا مثل اسماء مشتقات دیگه هستن یا نیستن. و یلحق بالمشتق اسماء جوامد منها المنصوب. آقا یه بحث رو نخوندیم. چه بحثی نخوندیم؟ شما مشتقاتی که ملحق به جوامد میشن رو مورد بررسی قرار دادید، اما جوامدی که ملحق به مشتق میشن رو مورد بررسی قرار ندادید. همین بحث مونده، حالا میخواد مطرح بکنه. و یلحق بالمشتق و ملحق میشود به مشتق اسماء جوامدون، اسماء جوامدی. همونطوری که بعضی از مشتقاتی که فعل اصل مشتق بودن محاسبه جامد باشون میشد، یه سری جامدهایی هم داریم که فعل اصل جامدن اما محاسبه مشتق باشون میشه. من هل منصوب، از جمله اینها اسم منصوبه. اسم منصوب انشاءالله در آینده بحثشون میرسیم. منصوب با سین یعنی اسمی که نسبت داده شده به چیزی. مثلا شما وقتی میگی ایرانی یعنی فردی که منصوب به ایرانه، یعنی فردی که نسبت داده شده به سوی کشور ایران. وقتی میگی علوی یعنی فردی که نسبت داده شده به علی ابن ابی طالب علیه السلام. درست شد؟ به اینها میگن اسمای منصوب. اینها جز مشتقات حساب میشن. حالا برسیم سر جاش میگم چرا اینا ملحق به مشتقه. نحو ایرانی مثل واژه ایرانی، افغانی مثلا ایرانی، علوی، رضوی، همه اینها جز ملحقات محسوب میشن. و منحل مصغر، از جمله همینا مصغرن. مصغر انشاءالله بازم بحثش میرسیم. یه سری وزنها داریم در کلام عربی دلالت بر کوچک بودن یک فرد میکنن. حالا کوچک بودن یه موقع کوچک بودن ظاهریست، یه موقع کوچک بودن شعنیه. مثلا یه موقع به فردی میگی رجیل. رجیل به فارسی خودمون یعنی مردک، مثلا مردک خودمون. مثلا این مردک که داریم میگیم یعنی مرد کوچک. خب این کاف برحال از باب تخفیف برحال به این صورت در ماده. بعد دلالتو بر چی میکنه؟ مرد کوچک. حالا بعض از مواقع رجل میگیم یعنی مردی که قد و اندازه کوچکی داره. یه موقع به فردی میگیم رجل، اراده مردک میکنیم، یعنی فردی که شأنن حقیر است، پست است، و همین خاطر داریم بهش میگیم مردک. و منها ما اوتی بهی به قصد المبالغته، و از جمله همین جوامدی که ملحق به مشتق میشوند، ما اوتی بهی آن اسمایی هستند که آورده شوند به قصد المبالغته، به قصد مبالغه کردن. خوب دقت کنید اینجا به من. من به فردی باید بگم، فرد عادلی باید بگم زیدون عادلون. اصل بر اینه که وقتی میخوان خصوصیت عدل رو در این آقا اظهار کنم بگم عادل، بگم علیون عادلون. مثلا یه موقع میام میگم علیون عدلون، علی عدل است. علیون عدلون یعنی چی؟ نه خب این مفهومشه، یعنی اولا علیون عادلون، عدل آوردم جامده صفت بگیریم، ولی ازش اراده اسم فاعل میکنیم عادل میگیریم، ولی مبالغه کردم. یعنی همون مفهومی که شما برداشت کردید. وقتی میگه علی عدل است یعنی اسوه عدل شده علی. اصلا عدالت میخوای برو دنبال علی، چنانچه در زیارات جامعه کبیره میخونی الحق منکم و الاکم و فیکم و معکم، این مشابه همین عبارتی که در زیارات جامعه کبیره به کار میره. یعنی آقا حق خودتونید، دنبال حق نمیخواد بگیره. علی این حق است. مثلا میگی علیون عدلون یعنی علی اسوه عدل است، عدل میخوای علیه، هران چه علی بگوید این عدالت. درست شد؟ هر حکمی که علی کند این رعایت عدالت است. مثلا به طرف میگم ثقه، ثقه میگم مثلا به اون طلبهایی که ابتداعاً وارد حوزه میشن میگن ثقت الاسلام، یعنی ثقه به معنی موثوقه. موثوق یعنی مورد اعتماد، موثوقن به یعنی مورد اعتماد. وقتی به فردی میگن فلانی ثقه هست، نمیگن فلانی موثوقون به هست، فلانی مورد اعتماد قرار گرفته، میگن فلانی ثقه هست، یعنی فلانی این اعتماد شده دیگه، درست شد؟ یعنی داره مبالغه میکنن درش دیگه. خب اول ثقت الاسلام بر حجت، بعدش هم حجت الاسلام و بعدش هم آیت الله. حالا اگر مرجع تقلیدم بشن بگن آیت الله عظما، بعضی هم قائل به این خصوصیت عظما نیستن، چون میگن عظما به غیر از امام عصر در مورد کسی نمیشه به کار ببری، آیت الله العظما فقط امام زمانه، بعضی قائل به اینه. و اسد، من وقتی به فرد میگم علیان اسدون، علی شیر است، یعنی چی؟ یعنی علی شجاست، مفهومش اینه. انشاءالله مفصلن این بحث رو در بلاغت سال سومتون دنبال میکنید. وقتی میگه علیان اسدون یعنی علی شجاست، شجاع رو بعد شجاع چیه؟ صیغه مبالغه یا صفت مشبه میتونه قائل بشی. خب اسد جامده، اسد اسم جامده، ولی مفهوم چی ازش برداشت میشه؟ مشتق. اینا هم بیازن جز مشتقات محسوب میشن. و منها از جمله اسماء مشتقی که ما اوتی بهی، اون اسماء آورده میشوند، بهی هم بزن به ما، یعنی آورده میشوند به قصد المبالغته، به قصد مبالغه کردن، اینها هم بازم جز مشتقات محسوب میشن. زیدون عدلون او ثقتون او اسدون. و منها ما اول ما اول بالمشتق تعویلا. بله بل اول ببخشید اول بالمشتق تعویلا. از جمله همین مشتقات اونایی هستن که تعویل به مشتق میرن. اونایی که میگن تعویل به مشتق میرن یعنی ظاهرا جامدن ولی تفسیر به مشتق میشن. مثل ابن رو شما ازش مفهوم مولود بیرون بیارید، ابن جامده ولی ازش مفهوم مولود رو بیرون میارید و مولودتون مشتقه، با ابن محاسبه مشتق میشه در جایی. و از جمله همین مشتقات ما اول اون مشتقاتی هستند که تعویل برده شوند، اون اسمایی هستند که تعویل برده شوند به مشتق، یا میتونه بگی اون جوامدی هستند که تعویل برده شوند به مشتق. تعویلن، تعویل بردن، یک نوع تعویلی به مشتق برن. نحو ابن به عنوان مثال، مثلا میگم باب، حالا اگر بخوایم باش برخورد کنیم، مثلا ابتداء ورود به شرح نظام که انشالله بخونید این مسئله وجود داره تو خطبه، مثلا باب رو تفسیر کنید به مدخل. حالا مدخل رو اگر بخوایم محاسبه مشتق باهاش بکنیم که در متعلقات جار مجرور همین مسئله هم درسته، میگه میتونی باش برخورد مشتق بکنیم. باب یعنی در، مدخل یعنی محل ورود، میان تفسیر میکنم به مدخل. یا اینجا ابن رو تعویل معولن بالمولود، تعویل برده شده به مولود، اینها هم بازم در زمره مشتقات واقع میشن. تبصرتون فی استعمال اسم تفضیله قد لا یسمع فعلا لاسم تفضیل کما فی اجمله و عقبها و نحوه ما، فلا بد ازن من استعمالی علا وجهین الاولین علا وجه رابع بلا مطابقتن. بعد مسئله آخری که اینجا مطرح میکنه، میخواد یک روشنگری نسبت به فضای اسم تفضیل رو برای ما ایجاد کنه. بعضی از اسم تفضیل ها وزن افعالشون استعمال شدن اما وزن فعلاشون استعمال نشده، مثل ماده اجمله جمله نداریم، عقبها قبها نداریم در کلام عربی. اگر اسم تفضیلی فقط وزن افعال داشت و وزن فعلاش که دلالت بر مؤنث میکرد در کلام عربی استعمال نشده بود، اساساً باید این وزن رو به دو شیوه اول اسم تفضیل استعمال کنیم. دو شیوه اول اسم تفضیل، یک با من بیاد که میگفتیم اگر با من بیاد اساساً مفرد مذکرم واقع میشه دیگه، همیشه به صورت همین وزن افعال میاد، یا این که اضافه به نکره بشه که باز هم اگر اضافه به نکره بشه به صورت مفرد مذکر میاد، یعنی نیاز نیست که به صورت مفرد مؤنث به کار بره، درست شد؟ این بحث رو انشالله بازم در جلد دوم سیوطی مورد بررسی قرار میدید، یا به شیوه چهارمش بیاد که اضافه به معرفه بشه. وقتی اضافه به معرفه میشد هم میتونست مطابقت با ما قبل داشته باشه، هم میتونست مطابقت نداشته باشه، که در این صورت اصلا نیاز به مطابقت نداره. ولی صورت سوم نمیتونست بیاد. صورت سوم اگر مدخول الف لام واقع میشد همراه با الف لام میمد، همیشه با اون مطابق با ما قبل میمد. اینجا چون نمیتونه میشه مطابق با ما قبلی ها، چون اصلا وزن فعلا رو نداره، به همین خاطر اصلا در مورد سوم هیچ استعمالی هم نداره. فهمیده شد؟ پس یا شیوه یا مورد اول و دوم میاد که اصلا مطابقت نمیخواستن، یا مورد چهارم میاد که هم میتونست مطابقت کنه هم میتونست مطابقت نکنه، که در اینجا مطابقت نمیکنه. اما مورد سوم به هیچ عنوان استعمال نمیشه، چون مورد سوم شرطش مطابقت با ما قبل بود، که در اینجا اصلا ما وزن قسمت فعلاشو نداریم که بخواد مطابقت بکنه. قد لا تبصرتون فی استعمال اسم تفضیل، تبصر روشنگری در مورد استعمال اسم تفضیل، که بفهمی اسم تفضیل به چه شیوه استعمال میشه. قد لا یسمع فعلا، گاهی شنیده نشده وزن فعلا لاسم تفضیل برای اسم تفضیل، کما فی اجمله و اقبه، چنانچه در ماده اجمله و اقبه داریم. حالا اجمل حالا چی میخواد بگی، اجملن یا اینجا اقبهن، طبق حالا استعمالی که داریم، اجمل و اقبه اینها جمله و برحال قبها نداره و نحوه ما به مثل اینا هر آنچه دیگه در کتاب لغت استعمال شده باشه. فلا بد اذن، پس چاره ای نیست در هنگام من استعمالهی علا وجهین، از استعمال شدن این اسم تفضیلی که وزن فعلا نداره بر یکی از این دو وجه، بر وجهین، بر وجهین الاولین، بر دو وجه اولی. کدوم دو وجه اولی؟ اونی که با من مد یا اضافه به نکره بشه، او علا وجه رابع، یا این که بر وجه چهارم بیاد اما بلا مطابقت، بدون مطابقت، چون در وجه چهارم که اضافه شدن به معرفه بود میتونست مطابق با ما قبل بیاد، میتونست مطابق با ما قبلم نیاد، که در اینجا میگیم اصلا مطابق ما قبلم نمیاد. خب به هم دل دا بحث مشتقات به اتمام رسید. آه فهمیده شدی بحث قبلی؟ فقط این نکته، این جوامد محضه که داریم میگیم، جوامدی که هیچ رائحه اشتقاق ندارن. چجوری؟ الان مثالهایی زدیم که جامد بودن ولی تعبیل به مشتق میرفتن یا مفهوم مشتق میدادن. جوامدی که محضه هستن یعنی فقط مفهوم جامد میدن، به هیچ عنوان مفهوم مشتق رو به دنبال ندارن. یک مسئله، مسئله بعدن که خدمتون عرض کردن، این تبصر بر اسم تفضیل، هم استعمال اسم تفضیل مربوط به صفحه 229-230. الان ما چهار وجه استعمالی برای اسم تفضیل آوردیم: یک، مفرد مذکر بیاد با من، دوم اضافه به نکره بشه، سوم مدخول الف و لام بشه، چهارم اضافه به معرفه بشه. اگر دوتا مورد اولی باشه همیشه مفرد مذکر میاد، اگر مورد سوم باشه باید متناسب با ما قبل خودش تغییر کنه، و اگر مورد چهارم باشه که اضافه به معرفه میشه میتونه با ما قبل خودش مطابقت بکنه، یا همیشه به صورت مفرد مذکر بیاد. این دو وجه جرش جایزه. نمونه هم داره در سیوتی هم انشاءالله میخونید این بحثو. خب حالا این مورد هایی که افعل دارن اما فعلان ندارن، دو تا مورد اولیشو میتونه استعمال بشه، چون اونا هم دقیقاً وزن افعل میخواستن، درست شد؟ وجه سوم اصلا نمیتونه. چرا؟ چون اگر مدخول الف و لام باشه باید متناسب به ما قبل تغییر بکنه، در حالی که اینا مؤنث ندارن، که اگر ما قبل مؤنث بود اینا مؤنث بشن. و وجه چهارم هم چون هم میتونست مطابقت بکنه هم میتونست مطابقت نکنه، وجه مطابقت نکردنشو در نظر میگیریم، میگیم به شیوه چهارم هم میتونه استعمال بشه، چون در مورد چهارم میتونست اصلا با ما قبل خودش تبعیت برحال مطابقت نکنه. که همین مثال هم انشاءالله مثال مطابقت کردن و نکردنش، مثلا در این در قرآن احرس الناس لتجدن نهم، احرس الناس، این احرس الان با مقابل خودش مطابقت نکره. یا در آیه داریم اکابر مجرمی ها، یعنی اکابر ولی متناسب با مقابل خودش تغییر کرده، در اینها هم مطابقت جایزه هم عدم مطابقت. در اینها چون میتونیم به صورت مفرد مذکر استعمال کنیم، دیگه نیاز به مطابقت با ما قبل خودش نداره، به همین خاطر میتونیم از مورد چهار ما بیاریم. خب الحمدلله این مورد هم به اتمام رسید. المذکر و المؤنث یه بحث قابل توجهی در علم صرف هم مذکر و مؤنث بودنه، چون در زبان عربی کلمات دو دسته هستن، یا مذکرن یا مؤنث. یه توضیح کلی خدمتون عرض کنم چون نمیرسیم بعضا وسیع وارد این بحث بشیم، یه توضیح کلی خدمتون عرض کنم. اولا مؤنث در کلام عربی علامت داره، علامتش یا الف مقصوره است یعنی الف کوتاه، یا الف ممدوده است یعنی الف کشیده، الفی که با همزه میاد همراء، یا تای تانیسه یا تای تانیس، یکی از این سه تا به عنوان علامتش میاد. بعد مؤنث در کلام عربی دو دسته داریم، بعضیشون حقیقی هن بعضیشون مجازی هن. مؤنث حقیقی یعنی اون مؤنثی که واقعا در مقابلش مذکری وجود داشته باشه، مثل هند یا فاطمه، اینا اسمای خانوم ها هستن، در مقابلشون رجالی وجود دارن. در انسان ها، در حیوانات، اینها مؤنث حقیقی وجود داره. یه مؤنث مجازی داریم، مؤنث مجازی یعنی مؤنثی که نر و ماده و زن و مرد نداره. مثلا عرب به خورشید میگه، مثلا شمس مؤنث میگه، یعنی برخورد مؤنث باش میکنه، ولی خورشید نر یا ماده، زن یا مرد، هیچ کدام نیست. درسته، اینا بهش میگن مؤنث های مجازی که انشالله وارد میشیم و مفصلا اینا رو مورد بررسی قرار میدیم. المذکر و المؤنث، مذکر و مؤنث. الفصل الاول علائم التأنیس، علامت های تأنیس. علامات و تأنیس اللاحقة بالاسم ثلاثتون، علامت های تأنیسی که ملحق به اسم میشون ستان، ست علامت تأنیس داریم. هیه اون علامات، التاء والالف المقصورة والالف الممدودة، تا هست و الف مقصوره است و الف ممدوده. الف مقصوره الف کوتاه میگن، اما الف ممدوده الف کشیده میگن که اساسا با همزه مواجه است. تزاد و کلون من هما فی آخر الاسم، زیاد میشن هر کدام از اینها، منها رو بزن به این سلاسه، هر کدوم از این ستا زیاد میشن در آخر اسم، یعنی جایگاهشون آخر کلمه هست. فاطمه اون تایش آخر اومده، همراء برحال اون علفش آخر قرار گرفته، کبرا اون علفش آخر قرار گرفته. و یفتح ما قبلها، و مفتوح میشود ما قبل اینها، یعنی علائم تأنیس اساسا از حیث استعمالی با ما قبلشون بر حال مفتو باشه، مثل فاطمه الان ما قبل تا فتح وجود داره، صغرا ما قبل الف مقصوره الف کوتاه، همراء همراء الان میبینی که ما قبلش ما قبل الف فتح وجود داره. و من امثله المقصوره بشرا، از جمله مثال‌های مقصور واژه بشرا است که خداوند متعال هم در آیه شریفه به کار برده. قال تعالی، بفرمایید بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هدا و بشرا للمؤمنین،
شاهد مثال در بشرا هست که می‌بینید با الف مقصوره به کار رفته. خب به حمد الله این بحثم به اتمام رسید، دیگه ما بقیش باشه برای جلسه آینده. و صلی الله و علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله.